سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 11 روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با رادیو فردا باشید. صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دونالد ترامپ میگوید تلاش‌های دیپلماتیک چین برای مهار کره شمالی بی‌نتیجه بوده است.
وزیر خارجه عربستان خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید از سفرش به برخی استان‌های ایران جلوگیری می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش دیپلماتیک چین برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای کره شمالی بدون نتیجه بوده است. این در حالی است که رویترز میگوید آقای ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با رئیس جمهوری چین از وی خواسته بود تمامی تلاش خود را برای مهار هسته‌ای کره شمالی به کار بگیرد. در تحول دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر سفیر آمریکا در سازمان ملل اقدام نظامی و تهدید کره شمالی از سوی ایالات متحده را یک اشتباه بزرگ اعلام کرد و گفت این سخنان بازی کردن با آتش است. به دنبال آزمایش موشکی جدید کره شمالی، نیکی هیلی روز چهارشنبه هشدار داد در صورت بروز جنگ احتمالی کره شمالی به طور کامل نابود خواهد شد. هیئتی از قانونگذاران روسی نیز روز جمعه پس از دیدار از پیونگیانگ اعلام کردند کره شمالی آماده خلع سلاح نیست و گفتگو درباره این موضوع را هم نمی‌پذیرد. کره شمالی در آخرین آزمایش موشکی خود اعلام کرد واشنگتن را کاملا در تیررس خود قرار دارد.
عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان روز جمعه گفت لبنان بدون خلع سلاح حزب الله در امان نیست. به گزارش رویترز، آقای جوبر در کنفرانسی در ایتالیا همچنین تاکید کرد با وجود یک نیروی شبه نظامی در لبنان هیچگاه صلح برقرار نخواهد شد. او با غم‌انگیز خواندن شرایط لبنان، ایران را متهم به ایجاد ناآرامی در خاورمیانه کرد. ایران پیش از این با رد این اتهام عربستان را به بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفته بود هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. گروه حزب الله که بخشی از دولت لبنان را تشکیل می‌دهد در سوریه و نیز در عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی است. برخی از کشورهای عرب منطقه گروه حزب الله را به حمایت از حوثی‌های یمن و شبه نظامیان در بحرین متهم می‌کنند. حزب الله هر گونه فعالیت در یمن و بحرین را انکار می‌کند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با روزنامه ابتکار اعلام کرد برای تردد و سفر به برخی استان‌های کشور محدودیت دارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اعلام اینکه برای سفر به قم، تهران و سیستان و بلوچستان مشکلی وجود ندارد گفت برای سفر به دیگر استان‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد. آقای عبدالحمید در این گفتگو تاکید کرد هیچ حکم رسمی به وی درباره محدودیت سفر ابلاغ نشده، ولی غیر رسمی اعلام می‌کنند که نمی‌تواند سفر کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از حسن روحانی در این حال از محقق نشدن برخی خواسته ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای در شهریور ماه گذشته در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند.
کانون نویسندگان ایران خبر داده است ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم 40 روز درگذشت علی اشرف درویشیان، داستان نویس و پژوهشگر ادبیات عامه جلوگیری کردند. رضا خندان مهابادی عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان در گفتگو با رادیو فردا گفت که این مراسم قرار بود در سالن اجتماعات یک برج مسکونی برگزار شود، اما ماموران امنیتی در تماسی تلفنی با رئیس هیئت مدیره ساختمان اعلام کردند این مراسم نباید برگزار شود. علی اشرف درویشیان نویسنده حدود 30 اثر و از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران همواره در طول زندگیش با سانسور آثارش روبرو بود. او در 4 آبان سال جاری در سن 76 سالگی در تهران درگذشت.
CNN ترک روز جمعه اعلام کرد دادستانی استانبول اموال رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه ای را توقیف کرده است. رضا زراب پیشتر در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرده بود که شخصا مجوز دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود. رجب طیب اردوغان تاکید کرده که ترکیه تحریم های آمریکا علیه ایران را دور نزده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین سعد ببینید و بشنوید.
این روزها باز هم نام رضا زراب، یکی از نام‌های آشنا در پرونده دور زدن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در فضای رسانه‌ای ترکیه و آمریکا مطرح شده و در تازه‌ترین خبر دادستانی استانبول ترکیه اعلام کرده که دارایی‌های این تاجر جوان ایرانی ترکیه‌ای را توقیف کرده است. این خبر دیروز جمعه در رسانه‌های ترکیه بازتاب یافت. آقای زراب 34 ساله که از او به عنوان یکی از سرشاخه‌های سابق دور زدن تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی یاد می‌شود، در بهار سال 2016 میلادی در آمریکا بازداشت شد. دادستانی آمریکا رضا زراب را متهم کرده که در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 به نهادهای حکومتی و دولتی ایران کمک کرده تا صدها میلیون دلار را با همکاری چند بانک در ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها جابجا کنند. آقای زراب به تازگی در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خودش مجوز دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرده بود. در واکنش به این خبر، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز جمعه اعلام کرد که دادگاه آمریکا ماهیتی سیاسی پیدا کرده و می‌خواهد به تعبیر او به ترکیه ضربه بزند. تاکنون اتهام‌های همچون نقض تحریم‌های آمریکا، کلاهبرداری‌های بانکی، پولشویی و دادن رشوه در زندان و خارج از آن علیه آقای زراب مطرح شده است. پیش از این نیز اتهام‌های علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و برخی شخصیت‌های دولتی این کشور در ارتباط با نقش آنان در ماجرای دور زدن تحریم‌های عمدتاً هسته‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی مطرح شده بود. هرچند مقام‌های ترکیه‌ای این اتهام‌ها را رد کرده و آن را به توطئه مخالفان به خصوص گروه فتح الله گلن همراه پیشین و منتقد کنونی آقای اردوغان نسبت داده بودند.
ساعتی پس از تهدید حوثی‌های یمن، رسانه‌های دولتی عربستان سعودی روز پنجشنبه از رهگیری و انهدام یک موشک دیگر خبر دادند که به جنوب غربی این کشور شلیک شده بود. روز جمعه به نقل از تلویزیون دولتی متعلق به حوثی‌های شیعه اعلام شد این موشک به یک هدف نظامی در خاک عربستان اصابت کرده. البته نیروهای ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی این ادعا را رد می‌کنند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، آیا تحولات جدید به معنای تنش بیشتر بین ایران و عربستان خواهد بود؟
قطعاً هر گونه تحولات از این نوع موجب افزایش تنش بین ایران و عربستان خواهد شد. اگرچه موشکی که این بار در شهر خمیس موشک در واقع در جنوب غربی عربستان سعودی یا نزدیک اون شهر سقوط کرده یا به ادعای عربستان سعودی به اصطلاح منهدم شده، به نظر نمیرسه که به اندازه موشک قبلی حائز اهمیت باشه. اون موشک در واقع تونسته بود خودشو به ریاض پایتخت برسونه و معمولا حملات به پایتخت بسیار اهمیت استراتژیک داره و واکنش‌های شدیدتری رو میطلبه تا یک شهر دور افتاده مانند خمیس موشک. به این دلیل من فکر میکنم که با توجه به فشارهای بین‌المللی هم که الان برای وضعیت غیر نظامی ها در یمن وجود داره و حتی یک کوششی در همین 24 ساعت اخیر انجام شد که دو تا گروه با هم دیگه گفتگو بکنن، البته موفق نبود و پیش از اینکه به نتیجه برسه به علت کشت و کشتاری که در دو طرف واقع شد متوقف شد. ولی همه اینا نشون میده که منطقه به شدت متشنج و تحریک شده است و هر گونه واقعی این چنینی روی رابطه ایران و عربستان خانه‌ها تأثیر منفی خواهد داشت.
خب واکنش احتمالی عربستان به شلیک مجدد موشک از سوی حوثی‌ها چه خواهد بود؟ به نظرتون آیا محاصره یمن تشدید خواهد شد؟
و فراموش نکنیم که بعد از حمله موشکی اول عربستان تهدید کرده بود که تقریبا تمام امکانات ورود به یمن رو میبنده، بعد تحت فشار بین‌المللی یکی دو جا رو باز گذاشت برای کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های پزشکی برسه. این حمله اخیر حوثی‌ها در واقع واکنش به اون محاصره مبادی ورودی هستش و بعید به نظر میشه که اصلا دیگه جایی مونده باشه که تحت محاصره قرار نگرفته باشه. ولی من خیال میکنم حالا به یک وضعیتی رسیدیم که چه به خاطر به اصطلاح کشت و کشتار وسیعی که در همین مدت کوتاه رخ داده، حدود 9000 نفر جمعیت غیر نظامی کشته شدن، و چه از نظر این که به هر حال ائتلاف بین المللی نتونسته نتیجه جنگ رو تغییر بده، فشارهایی هم که روی حزب الله و لبنان وارد شده با یک مقدار با هدف تاثیرگذاری روی جنگ یمن بوده، چون حزب الله گفته می‌شده در یمن هم نفوذهایی پیدا کرده، اینا هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. حقیقتش اینه که از هر دید شما نگاه بکنید حالا وقت نشستن سر میز مذاکره و یافتن یک راه حل سیاسی است و بیشتر از این فشار میتونه که کاملا بیفایده باشه یا یک تراژدی انسانی ایجاد بکنه، که اونم با توجه به فشاری که الان آمریکا و انگلیس روی قضیه یمن دارن وارد میکنن، به خصوص با دیدار اخیر انگلیسی ها با عربستان سعودی، بایستی منتظر باشیم که این به سمت به اصطلاح افت مخاصمات پیش بره نه تشدید مخاصمات.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم.
خب نوبت پیام های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
مردم شریف ایران، گول اختلاف های درون هیئت حاکمه رو نخورید. نه احمدی نژاد مسئلهش مسئله مردم ایران، نه روحانی نه خامنه ای، در سر قدرت و پول داره چونه میزنن به نمایش های اینها اصلا اعتنا نکنید.
در فضای مجازی گزارش اومد بود راجع به دارایی های خانواده آقای خاوری، حالا میگن برای ایشون پرونده غیابی تشکیل شده. خب رسیدگی کنید دیگه، کی پرونده غیابی؟ دوز حاضر بوز حاضر، بگید ایشون را مثل آقای مرتضوی به 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم کنید، اقلا یه حرف گفته باشید دیگه، مثل پرونده قاری لواتکار مختومش کنید، بذارید توی کشو و میز، بالاخره کاری بکنید، جنازه باید دفن بشه دیگه. باز این پرونده، میلیون ها از این پرونده ها هست، این یکی دیگه آبروریزیه. تکلیفش روشن کنه قوه قضاییه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، شماری از روزنامه‌های امروز شنبه اظهارات تازه محمد تقی مصباح یزدی از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد و مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در گزارش‌ها و یادداشت‌های روزنامه‌ها در این باره بیان شده؟
روزنامه شرق امروز در گزارشی که منتشر کرده در صفحه اول هم عکسش رو آورده، تاکید کرده که آقای محمد تقی مصباح یزدی که هم در جریان انتخابات سال 84 حامی محمود احمدی نژاد بود و از او به عنوان ذخیره الهی برای جمهوری اسلامی یاد کرده بود و هم در سال 88 گفته بود که اطاعت از رئیس جمهور، اطاعت از خدا، چون رئیس جمهور منصور امام هست ولی فقیه هست، حالا گفته که من یک حالت انحرافی در محمود احمدی نژاد میبینم و حرکات اخیر او رو تایید نمی کنم. البته روزنامه شرق رفته به سراغ سخنان آقای مصباح یزدی در حمایت از محمود احمدی نژاد، بخشی از این اظهارات رو پیدا کرده و در گزارش خودش آورده، روزنامه قانون اعلام موضع دیرهنگام محمد تقی مصباح یزدی درباره محمود احمدی نژاد رو براءت تاریخ گذشته توصیف کرده و نوشته که آقای مصباح یزدی اگرچه بعد از سال 90-91 حمایت آشکاری از محمود احمدی نژاد نکرد، اما تا زمانی که آقای احمدی نژاد علیه قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگر دست به افشاگری هایی نزد، اعلام موضع نکرد و حاضر نشد بگه که محمود احمدی نژاد برای سیاست ایران به نوشته این روزنامه چه زیانهایی داشته. اما تندترین یادداشت امروز در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده. این روزنامه تاکید کرده که کسانی که بگومگوی محمود احمدی نژاد رو با برخی مقامهای حکومتی این روزها شاهد هستند، در واقع حامیان پیشین آقای احمدی نژاد هستند و در حال پس دادن مکافات هستند. این روزنامه اشاره کرده که حرفی رو که آقای مصباح یزدی یا برخی از اصولگرایان امروز میزنند، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 88 زده یا مردم در انتخابات 88 زدن، ولی اون زمان به نوشته این روزنامه گوش حاکمیت بدهکار این حرفا نبوده. علاوه بر این، روزنامه جمهوری اسلامی موضوع رو مطرح کرده که چرا کسانی همین حرفایی رو که امروز دادستان کل کشور یا سخنگوی قوه قضاییه میزنن پیشتر بیان کردن، همچنان در زندانن یا دچار محکومیت ها و مجازات های مختلفی شدن.
اما زلزله در استان کرمان، چه روایتی دارن روزنامه ها از زلزله تازه‌ای که اومده در این استان؟
روزنامه ایران امروز در گزارشی که منتشر کرده از زلزله استان کرمان نوشته که زلزله 6.1 ریشتری کرمان بدون تلفات جانی بوده. اونطوری که این روزنامه نوشته در مناطقی که مرکز زلزله بر روستاهای اطراف اون بوده، حدود 1500 واحد مسکونی تخریب شده، تعدادی دام هم تلف شدن اما خسارت جانی نداشته. روزنامه شهروند نگاه دیگه‌ای داره و نوشته که رئیس بنیاد مسکن کرمان گفته که تخریب 1500 ساختمان در زلزله 6.1 ریشتری حاصل مقاومت‌سازی خانه‌هاشون بوده در سال‌های گذشته، که این روزنامه این موضوع رو سبب شرم، یعنی این اظهار نظر رو سبب شرم مقام‌های محلی یا مقام‌های مسئول توصیف کرده و از قول اعضای سازمان نظام مهندسی نوشته که تخریب زلزله در ایران از کشورهای خاورمیانه بیشتره و این افتخار نداره که بگیم 1500 واحد مسکونی در زلزله تخریب شده.
بریم سراغ روزنامه ابتکار که گفتگوی داره با امام جمعه اهل سنت زاهدان و از ممنوعیت ورود مولوی عبدالحمید به برخی استانها خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، مولوی عبدالحمید که امام جمعه اهل سنت زاهدان و از روحانیان بلندپایه اهل سنت هست، در گفتگو با روزنامه ابتکار تاکید کرده که در حال حاضر حق تردد در 3 استان ایران رو داره: سیستان و بلوچستان که محل اقامت ایشون هست، تهران و همچنین قم، و گفته که به سایر استانها اجازه ورود نداره. ایشون تاکید کرده که به شکل شفاهی به ایشون بیان میشه هرگاه که قصد سفر بکنه که نباید وارد استانهای دیگه بشه، از جمله استان خراسان رضوی که چندی پیش ایشون گفته من قصد داشتم به اونجا برم، اجازه ورود به من داده نشده، و تاکید کرده که مقام‌های امنیتی به ایشون گفتن باید با ما هماهنگ کنی و بدون هماهنگی نباید تصمیمی برای سفر به شهر دیگری رو بگیرید، که ایشون گفته من یک ایرانی هستم، اگرچه اهل سنتم، ولی حق دارم که به شهرهای مختلف ایران مثل همه ایرانیان سفر کنم.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر رکورد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده ادامه خواهد داشت. اوایل وقت امروز در بخش‌هایی از شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می‌شود. امروز در شمال شرق و شرق کشور کاهش 4 تا 8 درجه دما پیش بینی می‌شود که در برخی مناطق با وزش باد شدید همراه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صفحه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش دیپلماتیک چین برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای کره شمالی بدون نتیجه بوده است. سی‌ان‌ان ترک روز جمعه اعلام کرد دادستانی استانبول اموال رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را که متهم به کمک به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران است توقیف کرده است. ایالت هاوایی در غرب آمریکا برای نخستین بار پس از دوران جنگ سرد باز به صدا درآوردن آژیر حمله اتمی رزمایشی برای آمادگی ساکنین این جزیره در اقیانوس آرام برگزار کرده و میگوید این آژیر هر ماه یک بار به صدا در خواهد آمد. مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رسما به دروغگویی به ماموران FBI متهم شد. مصطفی تایزاده فعال سیاسی و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. آقای تایزاده گفته تا به چند شکایت پیشین او همچون شکایت از احمد جنتی، ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی رسیدگی نشود در دادگاه حضور نخواهد یافت. در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد، محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یاد می شود روز جمعه گفت در رئیس جمهوری سابق حالت انحرافی می بیند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با روزنامه ابتکار اعلام کرد برای تردد و سفر به برخی استانهای کشور محدودیت دارد. عادل الجابر وزیر خارجه عربستان روز جمعه گفت لبنان بدون خلع سلاح حزب الله در امان نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور را رد کرد. آقای ترامپ در توییتی گفت علارغم اختلاف نظر با رکس تیلرسون وی از سمت وزارت خارجه کنار نخواهد رفت.
حواشی قرعه کشی جام جهانی، تحقیق اتحادیه جهانی کشتی درباره شکست عمدی علیرضا کریمی و پیروزی پرگل پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن. همراه شما مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون بخیر و خوشی. مهمترین خبر دنیای ورزش دیروز قرعه‌کشی جام جهانی بود، لحظاتی پر التهاب برای هواداران فوتبال و قرعه‌ای که چندان خوشایند علاقمندان فوتبال ایران نبود. یه گروه بسیار سخت با حضور اسپانیا قهرمان جام جهانی، پرتغال قهرمان جام ملت‌های اروپا و مراکش تیم پرستاره‌ای که بدون گل خورده به جام جهانی صعود کرده، آزمونی فوق‌العاده سخت برای تیم‌های گروه دوم جام جهانی. ایران در حالی با این تیم‌ها مواجه خواهد شد که خب سابقه بازی با اسپانیا رو اصلاً نداره. با پرتغال در جام جهانی 2006 ایران رویارو شد و نتیجه رو واگذار کرد و خیلی سخته با توجه به اینکه طبعاً برای حضوری موفق در جام جهانی و کسب نتایج آبرومند باید بازی‌های تدارکاتی مناسبی برای تیم ملی فوتبال ایران در نظر گرفته بشه با تیم‌هایی که همتراز این ابرقدرت‌های فوتبال جهان هستن. طبعاً جام جهانی هم همواره جام شگفتی‌ها بوده و هیچ تیمی در اون از پیش باخته نیست، ولی برای اینکه شگفتی خلق کرد باید زمینه‌های اون هم مهیا باشه، تمرینات خوب، زمین تمرین مناسب و آمادگی بازیکنان در بهترین شرایط. تیم ملی باید به جام جهانی بره تا بتونه قد علم کنه مقابل رقبای قدرتمند خودش. خبر بعدی، اتحادیه جهانی کشتی پرونده علیرضا کریمی رو به دلیل شکست عمدی در رقابت‌های امیدهای جهان در لهستان به کمیته اخلاق و حقوقی خودش ارجاع داده. در همین زمینه فدراسیون کشتی ایران بیانیه‌ای رو صادر کرده و گفته که با تمام توان از حقوق کشتیگیر، مربی و کشتی ایران دفاع خواهیم کرد. البته جزئیات این که چگونه در واقع از کدوم حقوق قرار دفاع بشه، یعنی چه حقی تضییع شده که قرار دفاع بشه، و از اون طرف اتحادیه جهانی کشتی هم رسما اعلام نکرده که روند تحقیقاتش چگونه خواهد بود و چه تحقیقی قراره صورت بگیره. کاملا قضیه مبهمه تا اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر بشه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرگل پرسپولیس، با 4 گل پرسپولیسی‌ها موفق شدن زوبان اصفهان رو شکست بدن. پرسپولیس در صدر جدول با 1 بازی کمتر و 4 امتیاز بیشتر از تیم رده دومی پارس جم شرایط بسیار خوبی در لیگ برتر فوتبال ایران داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب بدیه افشین، امروز سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
ون موریسن، هنرمند برجسته و کهنه‌کار، مردی اهل ایرلند شمالی، 38مین مجموعه بلند استودیویش رو منتشر کرده، اثری که عنوانش اینه: ورستال، همه فن حریف. و شاید عنوان این اثر بی مسما هم نباشه، چرا که خود ون موریسن، این خواننده و آهنگساز 72 ساله، نوازنده چندین سازه، از گیتار گرفته تا هارمونیکا و از کیبورد تا ساکسوفون، و البته او خالق آثاری در فضای سبکای مختلف بوده طی 5 دهه گذشته، از موسیقی راک گرفته تا سول، از جاز تا فولک، و از بلوز تا موسیقی محلی و نواحی ایرلند. ون موریسن از دهه 70 میلادی بود که نامش رو تونست در جهان مطرح کنه و اثر تازه او 2مین آلبوم منتشر شدهش در سال جاری میلادی محسوب میشه. Why should it be true that I just get a kick out of you? به جرأت میشه گفت یوتو از بزرگترین های تاریخ موسیقی راکه و کمتر چهره‌ای تونسته دستاوردی به اندازه دستاوردهای این گروه داشته باشه. یوتو گروهیست ایرلندی و در آغاز 5مین دهه فعالیتش تازه ترین اثرش رو منتشر کرده که آلبومیست با این عنوان Songs of Experience، نغمه های تجربه، و این 14مین مجموعه بلند استودیوی یوتیوب محسوب میشه. برخی از منتقدین هنری از این آلبوم استقبال گرمی کردند و این اثر رو بهترین آلبوم یوتیوب در هزاره جدید معرفی کردند. با این حال منتقدینی هم بودند که از این اثر خیلی خوششون نیومده، از جمله مارک بیومنت از مجله NME که این آلبوم رو تلاشی خونده از سوی گروه یوتو برای ارائه ایده های نخنما و دستمالی شدهش، البته در شمایلی جذاب برای نسل تازه. Yeah.
7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
دونالد ترامپ میگوید تلاش‌های دیپلماتیک چین برای مهار کره شمالی بی‌نتیجه بوده است.
وزیر خارجه عربستان خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید از سفرش به برخی استان‌های ایران جلوگیری می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش دیپلماتیک چین برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای کره شمالی بدون نتیجه بوده است. این در حالی است که رویترز میگوید آقای ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با رئیس جمهوری چین از وی خواسته بود تمامی تلاش خود برای مهار هسته‌ای کره شمالی را به کار بگیرد. در تحول دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سخنان اخیر سفیر آمریکا در سازمان ملل، اقدام نظامی و تهدید کره شمالی از سوی ایالات متحده را یک اشتباه بزرگ اعلام کرد و گفت این سخنان بازی کردن با آتش است. به دنبال آزمایش موشکی جدید کره شمالی، نیکی هیلی روز چهارشنبه هشدار داد در صورت بروز جنگ احتمالی حکومت کره شمالی به طور کامل نابود خواهد شد. هیئتی از قانونگذاران روسی نیز روز جمعه پس از دیدار از پیونگیانگ اعلام کردند کره شمالی آماده خلع سلاح نیست و گفتگو درباره این موضوع را هم نمی‌پذیرد. کره شمالی در آخرین آزمایش موشکی خود اعلام کرد واشنگتن را کاملا در تیررس خود قرار دارد.
عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان روز جمعه گفت لبنان بدون خلع سلاح حزب الله در امان نیست. به گزارش رویترز آقای جوبر در کنفرانسی در ایتالیا همچنین تاکید کرد با وجود یک نیروی شبه نظامی در لبنان هیچگاه صلح برقرار نخواهد شد. او با غم‌انگیز خواندن شرایط لبنان ایران را متهم به ایجاد ناآرامی در خاورمیانه کرد. ایران پیش از این با رد این اتهام عربستان را به بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفته بود هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه های منطقه خودداری کنند و بی‌طرف بمانند تا بحران سیاسی لبنان پایان یابد. گروه حزب الله که بخشی از دولت لبنان را تشکیل می‌دهد در سوریه و نیز در عراق در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی است. برخی از کشورهای عرب منطقه گروه حزب الله را به حمایت از حوثی‌های یمن و شبه نظامیان در بحرین متهم می‌کنند. حزب الله اما هر گونه فعالیت در یمن و بحرین را انکار می‌کند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با روزنامه ابتکار اعلام کرد برای تردد و سفر به برخی استانهای کشور محدودیت دارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اعلام اینکه برای سفر به قم، تهران و سیستان و بلوچستان مشکلی وجود ندارد گفت برای سفر به دیگر استانها محدودیت‌هایی وجود دارد. آقای عبدالحمید در این گفتگو تاکید کرد که هیچ حکم رسمی به وی درباره محدودیت سفر ابلاغ نشده ولی غیر رسمی اعلام می‌کنند که نمی‌تواند سفر کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از حسن روحانی در این حال از محقق نشدن برخی از خواسته ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای در شهریور ماه گذشته در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند.
کانون نویسندگان ایران خبر داده است ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم 40مین روز درگذشت علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر ادبیات عامه جلوگیری کردند. رضا خندان مهابادی عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این مراسم قرار بود در سالن اجتماعات یک برج مسکونی برگزار شود، اما ماموران امنیتی در تماسی تلفنی با رئیس هیئت مدیره ساختمان اعلام کردند این مراسم نباید برگزار شود. علی اشرف درویشیان حدود 30 اثر و از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران همواره در طول زندگیش با سانسور آثارش روبرو بود. او در 4 آبان ماه سال جاری در سن 76 سالگی در تهران درگذشت.
CNN ترک روز جمعه اعلام کرد دادستانی استانبول اموال رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای را توقیف کرده است. رضا زراب پیشتر در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرده بود که شخصاً مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده بود. رجب طیب اردوغان تاکید کرده که ترکیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نزده است. جزئیات بیشتر رو ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
این روزها باز هم نام رضا زراب، یکی از نام‌های آشنا در پرونده دور زدن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در فضای رسانه‌ای ترکیه و آمریکا مطرح شده و در تازه‌ترین خبر دادستانی استانبول ترکیه اعلام کرده که دارایی‌های این تاجر جوان ایرانی ترکیه‌ای را توقیف کرده است. این خبر دیروز جمعه در رسانه‌های ترکیه بازتاب یافت. آقای زراب 34 ساله که از او به عنوان یکی از سرشاخه‌های سابق دور زدن تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی یاد می‌شود، در بهار سال 2016 میلادی در آمریکا بازداشت شد. دادستانی آمریکا رضا زراب را متهم کرده که در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 به نهادهای حکومتی و دولتی ایران کمک کرده تا صدها میلیون دلار را با همکاری چند بانک در ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها جابجا کنند. آقای زراب به تازگی در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خودش مجوز دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرده بود. در واکنش به این خبر، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز جمعه اعلام کرد که دادگاه آمریکا ماهیتی سیاسی پیدا کرده و می‌خواهد به تعبیر او به ترکیه ضربه بزند. تاکنون اتهام‌های همچون نقض تحریم‌های آمریکا، کلاهبرداری‌های بانکی، پولشویی و دادن رشوه در زندان و خارج از آن علیه آقای زراب مطرح شده است. پیش از این نیز اتهام‌های علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و برخی شخصیت‌های دولتی این کشور در ارتباط با نقش آنان در ماجرای دور زدن تحریم‌های عمدتاً هسته‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی مطرح شده بود. هرچند مقام‌های ترکیه‌ای این اتهام‌ها را رد کرده و آن را به توطئه مخالفان به خصوص گروه فتح الله گلن همراه پیشین و منتقد کنونی آقای اردوغان نسبت داده بودند.
ساعتی پس از تهدید حوثی‌های یمن، رسانه‌های دولتی عربستان سعودی روز پنجشنبه از رهگیری و انهدام یک موشک دیگر خبر دادند که به جنوب غربی این کشور شلیک شده بود. روز جمعه به نقل از تلویزیون دولتی متعلق به حوثی‌های شیعه اعلام شد این موشک به یک هدف نظامی در خاک عربستان اصابت کرده. البته نیروهای ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی این ادعا را رد می‌کنند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، آیا تحولات جدید به معنای تنش بیشتر بین ایران و عربستان خواهد بود؟
قطعاً هر گونه تحولات از این نوع موجب افزایش تنش بین ایران و عربستان خواهد شد. اگرچه موشکی که این بار در شهر خمیس موشک در واقع در جنوب غربی عربستان سعودی یا نزدیک اون شهر سقوط کرده یا به ادعای عربستان سعودی به اصطلاح منهدم شده، به نظر نمیرسه که به اندازه موشک قبلی حائز اهمیت باشه. اون موشک در واقع تونسته بود خودشو به ریاض پایتخت برسونه و معمولا حملات به پایتخت بسیار اهمیت استراتژیک داره و واکنش‌های شدیدتری رو میطلبه تا یک شهر دورافتاده مانند خمیس موشک. به این دلیل من فکر میکنم که با توجه به فشارهای بین‌المللی هم که الان برای وضعیت غیر نظامی ها در یمن وجود داره و حتی یک کوششی در همین 24 ساعت اخیر انجام شد که دوتا گروه با همدیگه گفتگو بکنن، البته موفق نبود و پیش از این که به نتیجه برسه به علت کشت و کشتاری که در دو طرف واقع شد متوقف شد. ولی همه اینا نشون میده که منطقه به شدت متشنج و تحریک شده است و هر گونه واقعه این چنینی روی رابطه ایران و عربستان و خانه‌ها تأثیر منفی خواهد داشت.
خب واکنش احتمالی عربستان به شلیک مجدد موشک از سوی حوثی‌ها چه خواهد بود؟ به نظرتون آیا محاصره یمن تشدید خواهد شد؟
فراموش نکنیم که بعد از حمله موشکی اول عربستان تهدید کرده بود که تقریبا تمام امکانات ورود به یمن رو میبنده، بعد تحت فشار بین‌المللی یکی دو جا رو باز گذاشت برای کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های پزشکی برسه. این حمله اخیر حوثی‌ها در واقع واکنش به اون محاصره مبادی ورودی هستش و بعید به نظر میشه که اصلا دیگه جایی مونده باشه که تحت محاصره قرار نگرفته باشه. ولی من خیال میکنم حالا به یک وضعیتی رسیدیم که چه به خاطر به اصطلاح کشت و کشتار وسیعی که در همین مدت کوتاه رخ داده، حدود 9000 نفر جمعیت غیر نظامی کشته شدن، و چه از نظر این که به هر حال ائتلاف بین‌المللی نتونسته نتیجه جنگ رو تغییر بده، فشارهایی هم که روی حزب الله و لبنان وارد شده با یک مقدار با هدف تاثیرگذاری روی جنگ یمن بوده، چون حزب الله گفته می‌شده در یمن هم نفوذهایی پیدا کرده، اینا هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. حقیقتش اینه که از هر دید شما نگاه بکنید، حالا وقت نشستن سر میز مذاکره و یافتن یک راه حل سیاسی است و بیشتر از این فشار میتونه که کاملا بیفایده باشه یا یک تراژدی انسانی ایجاد بکنه، که اونم با توجه به فشاری که الان آمریکا و انگلیس روی قضیه یمن دارن وارد میکنن، و خصوص با دیدار اخیر انگلیسی ها با عربستان سعودی، بایستی منتظر باشیم که این به سمت به اصطلاح افت مخاصمات پیش بره، نه تشدید مخاصمات.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای صادق لاریجانی، شما هم درباره خانم نرگس محمدی و فرزندانشون هیچ وقت فکر جدایی اینا به مغزت خطور میکنه؟ این دوتا بچه ها فکر میکردی عرق از سرزورت میبارید؟ هر بشری که درباره این کار و امثال این کار ها به فکر میفتد اصلا روانی میشود، عرق از سرزورت میبارد.
در رابطه با این زلزله کرمانشاه، تو این مدت خیلی مردم کرمانشاه و کل مردم ایران حرفهای توهین آمیز و حقارت آمیزی از بعضی روحانیون و امام جمعه های حقوق بگیر شنیدن که زلزله به خاطر گناه مردم بوده، نمک بیشتری به زخماشون زدن. ولی من فکر نمی کردم که آقای عبدالحمید مولوی دیگه اینقدر آشکار بگه. فکر می کردم این یک کمی روشنتره. و ایشون در اومد که گفت این زلزله به خاطر گناه مردم کرمانشاه بوده. واقعا خجالت آوره این همه آدم ها رو، این همه مردم رو تحقیر کردن، خجالت آوره.
تورم بالاست. یه آب منده کوچیک رو هفت سر بودا گدا. چه تورم باییم؟ همه چی رفته بالا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، شماری از روزنامه‌های امروز شنبه اظهارات تازه محمد تقی مصباح یزدی از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد و مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در گزارش‌ها و یادداشت‌های روزنامه‌ها در این باره بیان شده؟
روزنامه شرق مو در گزارشی که منتشر کرده در صفحه اول هم عکسش رو آورده، تاکید کرده که آقای محمد تقی مصباح یزدی که هم در جریان انتخابات سال 84 حامی محمود احمدی نژاد بود و از او به عنوان ذخیره الهی برای جمهوری اسلامی یاد کرده بود و هم در سال 88 گفته بود که اطاعت از رئیس جمهور، اطاعت از خدا، چون رئیس جمهور منصور امام هست، ولی فقیه هست. حالا گفته که من یک حالت انحرافی در محمود احمدی نژاد میبینم و حرکات اخیر او رو تایید نمی کنم. البته روزنامه شرق رفته به سراغ سخنان آقای مصباح یزدی در حمایت از محمود احمدی نژاد، بخشی از این اظهارات رو پیدا کرده و در گزارش خودش آورده. روزنامه قانون اعلام موضع دیرهنگام محمد تقی مصباح یزدی درباره محمود احمدی نژاد رو براعت تاریخ گذشته توصیف کرده و نوشته که آقای مصباح یزدی اگرچه بعد از سال 90-91 حمایت آشکاری از محمود احمدی نژاد نکرد، اما تا زمانی که آقای احمدی نژاد علیه قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگر دست به افشاگری هایی نزد، اعلام موضع نکرد و حاضر نشد بگی که محمود احمدی نژاد برای سیاست ایران بنوشته این روزنامه چه زیانهایی داشته. اما تندترین یادداشت امروز در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده. این روزنامه تاکید کرده که کسانی که بگومگوی محمود احمدی نژاد رو با برخی مقامهای حکومتی این روزها شاهد هستند، در واقع حامیان پیشین آقای احمدی نژاد هستند و در حال پس دادن مکافات هستند. این روزنامه اشاره کرده که حرفی رو که آقای مصباح یزدی یا برخی از اصولگرایان امروز میزنند، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 88 زده یا مردم در انتخابات 88 زدن، ولی اون زمان به نوشته این روزنامه گوش حاکمیت بدهکار این حرفا نبوده. علاوه بر این، روزنامه جمهوری اسلامی موضوع رو مطرح کرده که چرا کسانی همین حرفایی رو که امروز دادستان کل کشور یا سخنگوی قوه قضاییه میزنن پیشتر بیان کردن، همچنان در زندانن یا دچار محکومیت ها و مجازات های مختلفی شدن.
اما زلزله در استان کرمان، چه روایتی دارن روزنامه ها از زلزله تازه‌ای که اومده در این استان؟
روزنامه ایران امروز در گزارشی که منتشر کرده از زلزله استان کرمان نوشته که زلزله 6.1 ریشتری کرمان بدون تلفات جانی بوده. اونطوری که این روزنامه نوشته در مناطقی که مرکز زلزله بر روستاهای اطراف اون بوده، حدود 1500 واحد مسکونی تخریب شده، تعدادی دام هم تلف شدن اما خسارت جانی نداشته. روزنامه شهروند نگاه دیگه‌ای داره و نوشته که رئیس بنیاد مسکن کرمان گفته که تخریب 1500 ساختمان در زلزله 6.1 ریشتری حاصل مقاومت‌سازی خانه‌هاشون بوده در سال‌های گذشته. که این روزنامه این موضوع رو سبب شرم، یعنی این اظهار نظر رو سبب شرم مقام‌های محلی یا مقام‌های مسئول توصیف کرده و از قول اعضای سازمان نظام مهندسی نوشته که تخریب زلزله در ایران از کشورهای خاورمیانه بیشتره و این افتخار نداره که بگیم 1500 واحد مسکونی در زلزله تخریب شده.
بریم سراغ روزنامه ابتکار که گفتگویی داره با امام جمعه اهل سنت زاهدان و از ممنوعیت ورود مولوی عبدالحمید به برخی استانها خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، مولوی عبدالحمید که امام جمعه اهل سنت زاهدان و از روحانیان بلندپایه اهل سنت هست، در گفتگو با روزنامه ابتکار تاکید کرده که در حال حاضر حق تردد در 3 استان ایران رو داره: سیستان و بلوچستان که محل اقامت ایشون هست، تهران و همچنین قم، و گفته که به سایر استانها اجازه ورود نداره. ایشون تاکید کرده که به شکل شفاهی به ایشون بیان میشه هرگاه که قصد سفر بکنه که نباید وارد استانهای دیگه بشه، از جمله استان خراسان رضوی که چند پیش ایشون گفته من قصد داشتم به اونجا برم، اجازه ورود به من داده نشده، و تاکید کرده که مقام‌های امنیتی به ایشون گفتن باید با ما هماهنگ کنی و بدون هماهنگی نباید تصمیمی برای سفر به شهر دیگری رو بگیرید، که ایشون گفته من یک ایرانی هستم، اگرچه اهل سنتم، ولی حق دارم که به شهرهای مختلف ایران مثل همه ایرانیان سفر کنم.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش دیپلماتیک چین برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای کره شمالی بدون نتیجه بوده است. سی‌ان‌ان ترک اعلام کرد دادستانی استانبول اموال رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای را که متهم به کمک به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران است، توقیف کرده است. ایالت هاوایی در غرب آمریکا برای نخستین بار پس از دوران جنگ سرد با به صدا درآوردن آژیر حمله اتمی رزمایشی برای آمادگی ساکنان این جزیره در اقیانوس آرام برگزار کرده و میگوید این آژیر هر ماه یک بار به صدا در خواهد آمد. مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رسما به دروغگویی به ماموران FBI متهم شد. مصطفی تایزاده فعال سیاسی و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. آقای تایزاده گفته تا به چند شکایت پیشین او همچون شکایت از احمد جنتی، ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی رسیدگی نشود در دادگاه حضور نخواهد یافت. در واکنش به مواضع اخیر محمود احمدی نژاد، محمد تقی مصباح یزدی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یاد می شود، روز جمعه گفت رئیس جمهوری سابق حالت انحرافی می بیند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با روزنامه ابتکار اعلام کرد برای تردد و سفر به برخی استانهای کشور محدودیت دارد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت لبنان بدون خلع سلاح حزب الله در امان نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور را رد کرد. آقای ترامپ در توییتی گفت علارغم اختلاف نظر با رکس تیلرسون وی از سمت وزارت خارجه کنار نخواهد رفت.
حواشی قرعه کشی جام جهانی، تحقیق اتحادیه جهانی کشتی درباره شکست عمدی علیرضا کریمی و همچنین پیروزی پرگل پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبح شنبه‌تون بخیر و خوشی. مهمترین خبر دنیای ورزش دیروز پرکشی جام جهانی بود، لحظاتی پر التهاب برای هواداران فوتبال و قرعه‌ای که چندان خوشایند علاقمندان فوتبال ایران نبود. یه گروه بسیار سخت با حضور اسپانیا قهرمان جام جهانی، پرتغال قهرمان جام ملت‌های اروپا و مراکش تیم پرستاره‌ای که بدون گل خورده به جام جهانی صعود کرده، آزمونی فوق‌العاده سخت برای تیم‌های گروه دوم جام جهانی. ایران در حالی با این تیم‌ها مواجه خواهد شد که خب سابقه بازی با اسپانیا رو اصلاً نداره. با پرتغال در جام جهانی 2006 ایران رویارو شد و نتیجه رو واگذار کرد و خیلی سخته با توجه به اینکه طبعاً برای حضوری موفق در جام جهانی و کسب نتایج یابرومند باید بازی‌های تدارکاتی مناسبی برای تیم ملی فوتبال ایران در نظر گرفته بشه با تیم‌هایی که همتراز این ابرقدرت‌های فوتبال جهان هستن. طبعاً جام جهانی هم همواره جام شگفتی‌ها بوده و هیچ تیمی در اون از پیش باخته نیست، ولی برای اینکه شگفتی خلق کرد باید زمینه‌های اون هم مهیا باشه، تمرینات خوب، زمین تمرین مناسب و آمادگی بازیکنان در بهترین شرایط تیم ملی باید به جام جهانی بره تا بتونه قد علم کنه مقابل رقبای قدرتمند خودش. خبر بعدی، اتحادیه جهانی کشتی پرونده علیرضا کریمی رو به دلیل شکست عمدی در رقابت‌های امیدهای جهان در لهستان به کمیته اخلاق و حقوقی خودش ارجاع داده. در همین زمینه فدراسیون کشتی ایران بیانیه‌ای را صادر کرده و گفته که با تمام توان از حقوق کشتیگیر، مربی و کشتی ایران دفاع خواهیم کرد. البته جزئیات اینکه چگونه در واقع از کدوم حقوق قرار دفاع بشه، یعنی چه حقی تضییع شده که قرار دفاع بشه، و از اون طرف اتحادیه جهانی کشتی هم رسما اعلام نکرده که روند تحقیقاتش چگونه خواهد بود و چه تحقیقی قرار صورت بگیره، کاملا قضیه مبهمه. تا اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر بشه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرگل پرسپولیس با 4 گل پرسپولیسی موفق شدن زوبان اصفهانو شکست بدن. پرسپولیس در صدر جدول با 1 بازی کمتر و 4 امتیاز بیشتر از تیم رده دومی پارس جم شرایط بسیار خوبی در لیگ برتر فوتبال ایران داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
یک بار دیگه بردیا افشین و تازه های بازار موسیقی بریتانیا.
ون موریسن، هنرمند برجسته و کهنه‌کار، مردی اهل ایرلند شمالی، 38مین مجموعه بلند استودیویش رو منتشر کرده. اثری که عنوانش اینه: ورستایل، همه فن حریف. و شاید عنوان این اثر بی مسما هم نباشه، چرا که خود ون موریسن، این خواننده و آهنگساز 72 ساله، نوازنده چندین سازه، از گیتار گرفته تا هارمونیکا و از کیبورد تا ساکسوفون، و البته او خالق آثاری در فضای سبکای مختلف بوده طی 5 دهه گذشته، از موسیقی راک گرفته تا سول، از جاز تا فولک و از بلوز تا موسیقی محلی و نواحی ایرلند. ون موریسن از دهه 70 میلادی بود که نامش رو تونست در جهان مطرح کنه و اثر تازه او دومین آلبوم منتشر شده اش در سال جاری میلادی محسوب میشه.
Why should it be true that I just get a kick out of you?
به جرأت میشه گفت یوتو از بزرگترین های تاریخ موسیقی راکه و کمتر چهره‌ای تونسته دستاوردی به اندازه دستاوردهای این گروه داشته باشه. یوتو گروهیست ایرلندی و در آغاز 5مین دهه فعالیتش تازه ترین اثرش رو منتشر کرده که آلبومیست با این عنوان Songs of Experience، نغمه های تجربه، و این 14مین مجموعه بلند استودیویی یوتیوب محسوب میشه. برخی از منتقدین هنری از این آلبوم استقبال گرمی کردند و این اثر رو بهترین آلبوم یوتو در هزاره جدید معرفی کردند. با این حال منتقدینی هم بودند که از این اثر خیلی خوششون نیامده، از جمله مارک بیومنت از مجله NME که این آلبوم رو تلاشی خونده از سوی گروه یوتو برای ارائه ایده های نخنما و دستمالی شدهش، البته در شمایلی جذاب برای نسل تازه.
صبحانه با خبر امروز شنبه 11 آذر به پایان رسید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. اول هفته بسیار بسیار خوبی رو در ایران پیش رو داشته باشید.
اما در حضرت دیگه من پروانه وحید منش با خبران همچنان با شما خواهم بود.